بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحثمون در ارتباط با استحاله اعاده معدوم به عینه بود. در جلسه قبل ابتدا بداهت این مسئله یادآوری شد و بعد وارد این نکته شدیم که حکما علاوه بر این که مسئله رو بدیهی دونستن، چهار تا استدلال هم در این قضیه مطرح کردن. البته استدلال هایی که در این بحث به کار رفته منحصر به همین ها نیست، بیانات دیگری هم هست در مثل تجدید الاعتقاد، استدلال های دیگری اومده. علامه هم در یکی از بیاناتشون استدلال دیگری ذکر کرده. همین استدلال هایی هم که گذراندیم تقریرهای متفاوتی داشت. اگه اینا جمع جور بشه خودش تعداد استدلال ها رو خیلی بالا میبره. در هر صورت ما در جلسه قبل سه تا استدلال رو پشت‌سر گذاشتیم، رسیدیم به استدلال چهارم. استدلال چهارم تا یه جاش علامه و دیگران یه جور میرن، در یه قسمت نحوه تقریر علامه با دیگران متفاوت میشه. استدلال چهارم اینه که اگر اعاده معدوم به عینه جائز باشه، عدد عود در یک نقطه مشخصی نمی‌ایسته. چنانچه تو استدلال قبلی دیدیم معاد عین مبتدا میشه، اگر اعاده معدوم به عینه باشه حتی زمانش هم بخواد برگرده، معناش این خواهد شد که معاد عین مبتدا باید باشه. حالا تو استدلال چهارم میگیم که اگر اعاده معدوم به عینه جائز باشه، اون وقت چرا ما این رو اعاده اول و معاد اول بدونیم؟ خب ممکنه که اعاده دوم و معاد دوم باشه، امکان داره اعاده سوم و معاد سوم باشه، امکان داره اعاده چهارم و معاد چهارم باشه. چون اعاده معدوم به اینه که جایز دونستیم، تو قسمت قبلی استدلال قبلی میگفتیم معاد عین مبتدا میشه، تو این استدلال میگیم اعاده ها چون عین هم دیگه هستن، معاد ها عین هم دیگه هستن، عدد او در یک نقطه مشخصی متوقف نمیشه. تا اینجا بیان علام و دیگران مشترک، اما از اینجا تقریرها متفاوت میشه. یه تقریر خوب رو مرحوم آملی توی درر الفوائد که حواشی بر شرح منظومه هست داره، بیانشون اینه: اگر عدد او در یک حد خاصی توقف نکنه، این هر چی شما جلو برید میشه گفت مثلا این اعاده هزارم هست و معاد هزارم، میشه گفت اعاده فرض کنید ده هزارم هست و معاد ده هزارم، همینجور جلو برید. ایشون در ادامه و تقریر استدلال به این شکل پیش رفته، گفته سه حالت پیش رو داریم: یا همه این اعاده ها محقق میشه و همه این معادها محقق میشه، یک. دو، یا بعضی ها محقق میشه بعضی ها محقق نمیشه، فرض دوم. فرض سوم، یا هیچ کدوم محقق نمیشه. فرض اول ناشدنیه چون به تسلسل میانجامه. یعنی اگر ما بخوایم بگیم اعاده های بی نهایت و در کنارش معاد های بی نهایت داشته باشیم، این به تسلسل خواهد انجامید. پس فرض اول باطل. فرض دوم نادرسته. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجعه پیش میاد. چطور فاعل اعاده اول رو انجام داده ولی اعاده دوم رو انجام نداد، با اینکه اعاده دوم هیچ تفاوتی با اعاده اول نداره؟ اعاده سوم، اعاده چهارم، اعاده پنجم، چطور بعضی از این اعاده ها محقق بشه بعضی ها محقق نشه؟ این ترجیح بلا مرجعه است. می فرض دوم که باطل میشه، نمونه یه فرض که اونم مطلوب حکماست، یعنی هیچ یک از این اعاده ها صورت نگیره، این همون امتناع اعاده معدوم به این هست. این تقریری است که مرحوم آملی توی درر الفوائد داشت، تو همون قسمت که مال شرح منظومه هست، حاشیه‌شون نگاه بفرمایید. این بحث یعنی در واقع شما اگر اعاده های بی نهایت رو بخواید در نظر بگیرید، شما بی نهایت شی رو داشته باشید، یعنی این شی همینجور الالعبد هی از بین میره باز به وجود میره، هی از بین میره باز به وجود میاد. درست درستی، مشکل هست. نمیخواستم متذکر این مشکل بشم، نه فقط این مشکل، مشکلات دیگه ای هم در فرض اول وجود داره. منتها چیزی که هست مرحوم معمولی بیشتر بهش توجه کرده اینه که خلاف مدعای متکلمین هست، که متکلمین نمیخوان اعاده های بی نهایت رو مطرح بکنن، یک اعاده میخوان مطرح بکنن، منتها اون یک اعاده رو اعاده معدوم بعینه میدونن. چون اعاده معدوم بعینه میدونن این فرض مطرح شده، یعنی فرض اول مطابق دیدگاه متکلمین باطله. توجه کردید؟ نه به خاطر منجر شدن به تسلسل، علاوه اینکه مشکلات دیگه یعنی این بحث تسلسل داره در جای خودش، یعنی تمام اون بحثی که ما در تسلسل مطرح میکنیم اینجا پیاده نمیشه. و در اصل تقریری که مرحوم آمولی داره یه چنین تقریری است که در حواشی ایشون بر شرح منظومه در دارالفوائد اومده. و اما دیگه بخونم، اما بیان رو که علامه داره، علامه بیانش این استش که خب اگر شما اعاده ها رو جایز بدونید، یعنی بگید این معاد دوم هست، اعاده دوم همینجور تا آخر، عدد این عود مشخص نیست، در حالی رو که مشخص بودن و تعین عدد از خواص شیء متشخص و متعین هست. بالاخره این شیئی که الان اعاده بعینه کرده، شما از جهت عدد او یک ابهام عجیبی دارید، نمیدونید که عدد اول، دوم، سوم، دهم، هزارم، چندم، در حالی که شیء متشخص باید عدد او مشخص باشه. معنا نداره که شیء موجود متشخص ولی معلوم نباشه، نه معلوم نباشه در نزد ما ها، واقعا هم به حسب حقیقتش عددش مبهم باشه. این بیانی هستش که علامه طباطبایی در ادامه تقریر تو فضای استدلال به کار برده. تقریبا این بیان هم ظاهرا بیان اختصاصی علامه باشه. ملا صدرا و همسر بزرگواران این بحث رو که مطرح کردن تقریرشون متفاوت هست، هم با بیان مرحوم آمولی هم با بیان مرحوم علامه. ببینید این قسمت از عبارت رو می‌فرماد: و منها انه لو جازت الاعادتو لم يكن عدد العوده بالغا حدا معينا يغف عليه. استدلال چهارم اینه که اگر اعاده میگه این اعاده معدوم بعینه، الاعاده، اگر اعاده معدوم بعینه جایز باشه، اعاده معدوم روش تاکید بکنید اونچنان که زمان هم اعاده بشه، اگر اعاده معدوم بعینه جایز باشه، عدد عود به یک حد معینی نمیرسه که در اونجا متوقف بشه، تا بی نهایت جلو خواهد رفت. چرا؟ از لا فرق بین العودت الاولا و ثانیه و ثالثه و ها کذا الى ما لا نهایت له. یعنی هیچ فرقی بین عود اول و دوم و سوم و معاد اول و معاد دوم و معاد سوم تا بی نهایت نیست. کما لم یکن فرق بین المعاد و المبتدا، چنانچه فرقی بین معاد و مبتدا تو استدلال قبلی نبود. استدلال قبلی بر این اساس شکل گرفته که اگر اعاده معدوم به عینه جایز باشه، معاد عین مبتدا میشه. خب چطور معاد عین مبتدا میشه؟ معادهای دوم و سوم و دهم و هزارم هم همه عین هم و همه عین مبتدا میشه. پس مشخص نمیشه عدد عود کجاست. ادامه نگاه کنید: در حالی رو که و تعین العدد من لوازم وجود شیء المتشخص، در حالی رو که تعین عدد، این که عدد مشخص باشه، از لوازم وجود شیء متشخصه. اگر یک شیء متشخص داشته باشیم که بنابر ادام همینه، یک وجودی داریم که اعاده پیدا کرده یک چیز متشخص هست، عددش هم باید تعین داشته باشه. به لحاظ واقع نمیتونه ابهام عددی داشته باشه، تشخص وجودی داشته باشه، اینا با هم دیگه همخوانی نداره. به نفس وجود، یعنی وجود شخصا متعین هستش، درسته؟ ولی یکی از لوازمش اینه که عددش هم مشخصه چیه.
عدد عددهای دیگه
درسته، اشکال نداره، ولی در هر صورت یکی از اماراتش همین هست. توجه کردید؟ اینا امارات تشخصه، یعنی وقتی تشخص بیاد یه سری چیزا میاد، پس اگه مادی باشه مکان میاد، زمان میاد، چیزای دیگه میاد، و از جمله چیزای دیگه‌ای که همراهش باید باشه عددش باید مشخص باشه. توجه کردید؟ یعنی معنا نداره که بگیم که این شی به لحاظ واقع می تواند عود اول باشه، می تواند عود دوم باشه، می تونه عود سوم باشه، عود هزارم باشه، عود ده هزارم باشه. معنا نداره این حرف. اگر اعاده معدوم به این جایز باشه، معناش این هست که شما روی همین معاد که دست گذاشتید می تونید بگید این معاد دهمه، می تونید بگید معاد هزارم، می تونید بگید معاد ده هزارمه. این بر نمی تابه با تشخص وجودی یک شی. یک شی اگر متشخص باشه به واسطه وجود تشخص پیدا بکنه، اماراتی در حول هوشش وجود پیدا خواهد کرد. اونا میگن امارات تشخص. از جمله امارات تشخص همین عدد هست. باید عددش مشخص بشه فی الواقع. خب اگه بخواید عددش رو مشخص بکنه، خب چرا تو اینجا وایستاده؟ چرا جلوتر نرفته؟ چرا قبلش در واقع نایستاده؟ این عددش شما به واسطه اینکه اعاده معدوم به این رو جایز دونستید، نمیتونید فی الواقع مشخص رو معین بکنید. چرا اعاده معدوم بینه که جایزه که درسته؟ اینو نمیتونی شما این حرف رو بزنید. یعنی مقدمات بحث ما جوری هست که شما نمیتونید اینو مشخص بکنید. یعنی واقع قضیه بر میتابه که هر یک از اینا باشه. از یک جهت شیء متشخص باید عددش هم مشخص باشه، در حالی که عددش مشخص نیست. یعنی به لحاظ واقع و تکوین می لغز روی همه این اعداد، از عدد عود اول تا بی‌نهایت. حالا اینم بیانی است که علامه طباطبایی در این قسمت پیاده کردیم. باز بیان دیگه ای هم علامه طباطبایی عرض کردیم داره، مثل اینکه ایشون در جایی می‌فرماد که بله، مثلا راجع به اعاده معدوم بینه می‌فرماد معدوم مثلا چیزی نیستش که بخوایم حکم به اعاده و امثال اینها بدیم. دو دلیل دیگه ای هم در صفحه 74 و صفحه 75 شرح تجوید اومده دوستان ملاحظه می‌فرمایم، گرچه بحث واضح و روشن. در خاتمه این بحث علامه طباطبایی متذکر دیدگاهی رو که متکلمین در این قسمت دارن میشن و در واقع انگیزه پشت صحنه طرح این بحث در کتاب‌های حکمی مطرح میشه. عده‌ای از متکلمین در اینجا می‌فرمایند عده‌ای از متکلمین، در بدایه می‌فرمایند اکثر متکلمین، عده‌ای از متکلمین ادعاشون این هستش که اعاده معدوم به عینه جایزه. چرا؟ دو تا دلیل آوردن، یکی دلیل نقلی و شرعی و یکی هم دلیل عقلی. دلیل نقلی که آوردن این هستش که ما در بحث معاد اتفاقا که این موضوعی رو از سوی شارع مقدس میبینیم تاکید کرده، در بحث معاد همین اتفاق داره میفته. اشیا حالا به نحوه اخص انسانها معدوم میشن و بعد از مدتی که معدوم بودن عین همین انسان‌ها مجدداً عود پیدا می‌کنند. پس اعاده معدوم به عینه مدعای شریعت هست و به خاطر ادعای شریعت و آیات روایات که در این زمین هستش این مسئله ثابت هست. این دلیل عقلی و شرعیش. اما دلیل عقلیش این چیه؟ دلیل عقلیش این هستش که شما که میگید اعاده معدوم به عینه محاله، برای چی میگید محاله؟ سه تا حالت ممکنه شما مطرح بکنید. یا بگید علت امتناع اعاده معدوم به عینه ماهیت خود شی هست، یعنی ماهیت شی بگونه است در درون خود شی که نمیتونه اعاده او برای بار دوم یا برای بار بعدی محقق بشه، مانع اعاده معدوم خود ماهیت شی باشه. حالت دوم این هستش که درون ماهیت شی مانع نداشته باشه، لازمه ماهیت یک شی مانع عود او باشه. این هم فرض دوم. فرض سوم این هستش که یک عارض مفارقی مانع باشه، ماهیت به لحاظ درونی به لحاظ لوازمش مانعی از عود نداره، یه عارض مفارقی وجود داره، یه مانع بیرونی وجود داره، اون نمیذاره که ماهیت عود پیدا بکنه، ماهیت معدومه دوباره برگرده. اگر شما حالت اول و حالت دوم رو بگید، یعنی بگید مانع پدید آمدن مکرر این شی، این مانع در درون ماهیت است یا با مانع لازم ماهیته، اگر اینجوری باشه خب چرا برای بار اول محقق شده؟ اگر مانع تحقق شی برای بار دوم مانع درونی یا با عنوان یک امر لازم باشه، یعنی مانعی در درون ماهیت هست برای تحقق، لازم آید است برای تحقق، خواهد همه اول سر محقق شده. این راجع به قسم اول و قسم دوم. اما اگر مانع عارض مفارق باشه، یعنی مانع بیرونی است، نمیذاره که این مانعی که معلوم شده دوباره برگرده. اگر مانع یک مانع بیرونی یعنی عارض مفارق هست، خودتون میگید عارض مفارقه، یعنی میتواند مانع برطرف بشه. مانع لازم که نیست، میتونه مانع برطرف بشه. مانع که برطرف بشه، اعاده معدوم بینه ممکنه که محقق بشه، هیچ استحاله ای نخواهد داشت. پس استحاله اعاده معدوم بینه که شما حکم مطرح میکنید وجهی نخواهد داشت. اینه بیان عقلی که آیون متکلمی مطرح کرد. علامه طباطبایی ابتدا بیان عقلیشون رو مورد نقد قرار میده و بعد میپردازه به بیان نقلی و شرعیشون. بیان اینه که علامه در نقد دلیل عقلیشون داره این استش که هیچ یک از این سه فرضی که شما گفتید محل بحث ما نیست. مانعی که در اینجا وجود داره اعاده معدوم به عینه رو جلوش رو میگیره وجود شی هست، اصلا ما کار بحث ماهیت شی نداریم. لذا اول از اول هم که این فصل رو شروع کردیم بحث رو چجوری بردیم؟ تکرار ناپذیری مسئله وجود، یعنی وجود که عین تشخص هست، خاصیت های این وجود داره که اعاده معدوم به عینه رو جلوش رو خواهد گرفت. مانع اصلی در ارتباط با خود وجود هست. بحث ما راجع به ماهیت، لازم ماهیت یا عارض مفارقش نیست، مانع بر سر وجود هست. خب با این بیان ایشون دلیل عقلی متکلمین رو در واقع درک شده میبینن و اما دلیل شرعی و نقلی که اونها اقامه کردن، الله میفرماد دیگر حکما همینجور میفرمان. انقدر این بحث از یک جهتی ضعیف هست که صدر متعلم وقتی به این بحث رسیده اصلا به پاسخ دادن این نوع نگاه متکلمین در این قضیه نپرداخته، بلکه وارد بحث دیگری شده، گفته متکلمین حق ورود به مباحث معارف شریعت رو ندارن، بحثایی رو در اون زمینه پیاده کرد. ولی علامه مطرح کرده و این استش که اعاده معدوم بینه که ما میگیم محاله، شما اول اثبات بکنید که بحث معاد شرعی و معاد شرعی اعاده معدوم بینه هست. حتی شما اثبات بکنید که در بحث معاد شرعی چیزی معدوم میشه و همون چیزی که معدوم شده عیناً با تمام خصوصیات و شرایط بدون هیچ تغییر و تحولی دوباره برمیگرده. اول این بحث رو اثبات بکنید تا بعد بگید وقتی شریعت این صغرا رو ثابت دونست پس اعاده معدوم به عینه محال نیست. خب مطابق بحث‌های متعارفی که ما در مسائل معاد و معاد و اینها داریم، میدونید که حقیقت معاد و معاد انتقال از عالم به عالم دیگر، انتقال از نشئی به نشئی دیگر است. از آیات و روایات هم این معنا کاملا قابل استفاده است. اینجور نیستش که اون چه که معدوم شده اولا چیزی معدوم بشه و اون چرا که معدوم شده عیناً همون برگرده. بحث تکامل مطرحه، بحث انتقال از داری به دار دیگر مطرح است. پس بنابراین این موضوع شرعی هم که شما بهش متوسل شدید اصلا مصداق اعاده معدوم به عینه نیست. تفصیل این قضیه باید در مباحث معادی رو که حکما مطرح کردن پیگیری بشه. این در بحث معاد مثلا صدر متعلم که اینجا هیچ بحث نکرده، اینا رو احاله کرده به جلد 8 و 9 اسفار که مفصلا راجع به معاد تحلیل میکنه ایشون. مطابق اون تحلیل ها، حتی مطابق تحلیل های دیگر و ضعیف‌تر از اون هم، مسئله معاد و معاد اعاده معدوم به عینه اونطور که ما الان محال میدونیم نیست. ببینید عبارتشون می‌فرماد و ذهب جمع من المتکلمین. اصلا در بدایه در اکثر متکلمین بیان اینجا به نظرم دقیق تر است. و ذهب جمع من المتکلمین نظرن الى، این نظرن الى ان المعاد دلیل اولشون هست که دلیل شرعی و نقلیه. نظرن الى ان المعاد الذی نطقت به الشرائع الحقه، خب اعاده للمعدوم از باب نظر به این که معاد رو که شرایع حقه، شریعت های رو که مطابق با واقع و تکوینه و اعتقاد ما در باب شرایع همینه که وحی و شرایع در حوزه معارف، این تو بحث های هستی شناسانه، این واقع رو داره ترجمه میکنه و مطرح میکنه و بیان میکنه. حالا تو حوزه مباحث اخلاقی و سلوکی و اینها مباحث دیگری مطرح هست
تو مسئله انسان مطرح میشه و احساسات و عواطف و حرکت‌ها و امثال اینها. اما در مباحث هستی شناسانه ما معتقدیم که ادیان الهی، ادیان حقه الهی، اینا دارن واقع رو مطرح میکنن. خب معادی رو که شرایع حق مطرح میکنن، این جمله مصادیق و صغریات اعاده معدوم به عینه هستش که شما یا حکما دارید این کارش رو میکنید. خب حالا یکی با توجه به این نقطه دلیل شرعی و یکی استدلال عقلی که دارم، ذهب جمع من المتکلمین نظرا الى ان المعاد الذي نتقد به شرایع الحق اعاده للمعدوم ذهب الى جواز الاعاده. گفتن که اعاده معدوم بینه جائز هست. پس اینجا به عبارت ایشون علاوه بر اینکه عقیده این جمع المتکلمین گفته شده، استدلال اولشون هم مطرح شده و هم استدلال دوم. و استدلوا علیه، که این استدلال عقلیه، و استدلوا علیه بانه لو امتنعت اعاده المعدوم بعینه، اگر اعاده معدوم بعینه محال باشه، لکان ذالک اما لما، سه تا حالت داره، یا علت امتناع اعاده معدوم به خاطر ماهیت شیء، لکان ذالک یعنی امتناع اعاده معدوم بعینه به خاطر ماهیت شیء، حالا یا تمام ماهیت یا جزء ماهیت، بالاخره با خاطر ماهیت خودشه، اول امر لازم لماهیته، یا نه امتناع اعاده معدوم بینه به خاطر یه چیزیست که لازمه یه ماهیته، این امری که لازمه ماهیت هست نمیذاره که این ماهیت عود بکنه. خب این فهمان این دو تا فرضی که الان ما مطرح کردیم، مشکلش این است که اگر این دو تا فرض رو مطرح بکنیم، شیء چجوری از اول به وجود اومده؟ اگر مانع داخلی داره یا مانع خارجی داره چجوری به وجود اومده؟ ولو کان کذلک لم یوجد ابتداعا، اگر این گونه بود از اول چجوری متحقق شده؟ کسی هم جامعه اشکالاتی هست و خب میتونن مثلا بهشون جواب بدن که اون مانع داخلی ماهیت یا امر لازم ماهیت، اون امر داخلی یا امر لازم ماهیت اعاده یعنی دوباره بخواد موجود بشه اون رو جلوش میگیره، چون طرز بحث ما اینجاست نه در اصل تحققش. بحث ما امتناع اعاده معدوم به عینه، و اگر بگیم چنین چیزی به خاطر عامل درون ماهیتی است یا به خاطر لازمه ماهیت هست، لازمش نیست که از اول به وجود نیاد. ها در هر صورت بله میدونم الان اونی روی که مانع داخلی هستش مانع از به وجود آمدنش نیست، مانع چیه؟ مانع از تکرارش هست. الان برای فرض فرماساتی نداریم حرف میزنیم، اگر بگیم مانع از اعاده معلوم، اگر این معدوم بشه دیگه نمیتونه به وجود بیاد، ماهیت خاصیتی داره که وقتی به وجود اومد به وجود اومد، ولی اگر به وجود بیاد بخواد معلوم بشه دیگه نمیتونه بیاد. اگر ما بگیم که اون مانع اصلی روی این قسمت هست، بازم این اشکال وارد نیست، ولی در هر صورت یا به خاطر امر درون ماهیتیه یا به خاطر امر لازم هست. اگر اینجوری باشه از اول به وجود اومده، او لامر مفارقن، یا این که نه، این که میگیم اعاده معدوم به عین محال هستش به خاطر یک امر مفارقه، عارض مفارقه، مانع خارجیه. خب اگر اینجوری باشه فیزول الامتناع به زواله، پس امتناع اعاده معدوم با زائل شدن اون امر مفارق امتناع هم از میان خواهد رفت و اعادهش جایز خواهد شد. این بیان استدلالی آیون متکلم. علامه ابتداعا دلیل عقلیشون رو نقد میکنه و بعد میپردازه به دلیل شرعیش، و رد به ان الامتناع لامر لازم لوجوده لا لماهیته، یعنی دلیل عقلیشون رد میشه به این معنا که امتناع اعاده معدوم به عینه اصلا ربطی به ماهیت، لازمه ماهیت، عوارض خارج از ماهیت، عوارض مفارقش و امثال اینا نداره. ما اینکه عوارض مفارق رو جور خاصی معنا بکنیم که به همین وجود برگرده، اونی که مانع اعاده معدوم هست تکرار ناپذیری وجوده، وجود خاصیتش اینه که تکرار نداره. و رد به ان الامتناع لامر لازم لوجوده لا لماهیته. شاید اگر ما مباحث اصالت وجود و امثال اینها رو نمی داشتیم، اصالت ماهوی و امثال اینها بودیم، در نقد کلمات متکلمین
دچار دغدغه می‌شدیم و باید راه‌های دیگری رو طی می‌کردیم. ولی بر اساس حکمت متعالیه و اصالت وجود و بحث‌های گذراندیم، نقد نگاه متکلمین پر واضح و روشن هست و رد به ان الامتناع لامر لازم لوجوده، یعنی به خاطر خاصیتی که وجود شیء دارد و همون تکرار ناپذیریشه، تشخص عین ذات او هست، به خاطر این نکته ها هست، نه به خاطر ماهیتش. نه امر درون ماهویه، نه امریست که لازمه ماهیت باشه، نه امریستش که جزء عوارض مفارق ماهیت باشه، ربطی به ماهیت نداره، مرتبط با وجود شیء. و اما ما نه تقد به شرای الحق، اما اینطور که شما دلیل شرعی و نقلی آوردید گفتید شرای حقه، اتفاقا اعاده معدوم بین رو مجاز دونست تو بحث معاد، واقعیت مسئله اینجوری نیستش. یعنی صغرای مسئله جزء چیزایی نیستش که اعاده معدوم بینه برش تطبیق بکنه. و اما ما نتقد به شرای الحق فالحشر والمعاد انتقال من نشأت الى نشأت اخرى و لیس ایجادا بعد الاعدام. حقیقت حشر و معاد انتقال از نشئه به نشئه دیگر هست، ایجاد بعد از اعدام که محل بحث ما در او هستش نیستش، بحث تکامل هست. در مسئله مرگ و اینها بحث تکامل هست، بحثی نیستش که یه چیزی معدوم بشه مجددن بخواد ایجاد بشه. این هم بحثی که در ارتباط با مسئله اعاده معدوم در نهایه مطرح شده و با این بحث هم مرحله اول به پایان میرسیم. ولی تقاضایی از دوستان داشتم که همه عزیزانی که تو این بحث رو شرکت داشتن یه زحمت بکشن دو تا بحث مهم این مرحله، یعنی بحث اصالت وجود و بحث تشکیک در وجود رو با نگاهی رو که تاکنون داشتن و مباحثی که مطرح کرده علامه یه تقریر خیلی خلاصه خواستن مفصلن بمیسن من نگاه میکنم، ولی اگر مفصلن فرصت نکردن ولو در یک بند بسیار مختصر در چند جمله یا حتی مفصل یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، هر چی که تونستن، هم بحث اصالت وجود و هم بحث تشکیل خاصی رو یه زحمت دوستان بکشن اینا رو بنویسن، من تک تک اینها رو نگاه میکنم. تو این دو تا بحث، بحث اساسی و مهم حکمت متعالیه است، در همه جا اثرش رو نشون میده، چنانچه پیشتر هم در خود اون بحث ها عرض کرد. مرحله اول از کتاب نهایه تمام میشه، ما میرسیم به مرحله دوم که در ارتباط با وجود مستقل و رابط. حالا چند تا بحث به عنوان مقدمات این مرحله عرض خواهیم کرد، یا یواش وارد بحثش میشه.
اعاده ماهیت،
بله، چون تشخص ذاتیش نیست، تشخص ذاتی مگه اینکه به همراه متحدش که وجود هستش در نظر بگیرید، توجه کردید؟ چون تشخص ذاتیش نیست، مثلا ما میگیم همین ماهیتی که در بیرون است تو ذهن ما هم هست، عیناً همون تو ذهن ما هست، چون تشخص و خارجیت اینها که جز ذاتش نیست، ذاتش یک حقیقت مرسله، میتونه نمونه های متعددی داشته باشه، به لحاظ ذاتی این تفاوت ها ایجاد نمیشه، به لحاظ متعدد هاش این تفاوت ها ایجاد میشه.
مثلا این ماهی
درست. حالا این دیگه مرتبط است به تحلیل بحث معاد جسمانی و معاد جسمانی، اونجا باید حل و فصل بشه مسئله، ولی ظاهرا هیچ نگاه کلامی هم این رو نگفته اعاده معدوم به این، این حتی جسم با همه زمان و مکان و خصوصیات و اون سلول ها و اون چیزها برگرده، چون همین یعنی که تو دنیا هستیم حداقل چند بار این بدن ما متحول میشه، معناش این نخواهد بود که فرض کنید اونایی که میگن هم میگن با بدن عنصری، یعنی با بدن مادی عنصری، توجه کردید؟ حداکثر بحثی که مطرح استش اینه، نه یعنی حتما همون بدن مزمحل شده، تقریبا باید بگیم که اکثر این آیون این نکته رو به این شکل نمیده، هی تکرار میکنن همون بدن همون بدن، یعنی بدن عنصری و مادی مجددا برمیده. حالا میخوام اینجوری بگیم، یعنی در بحث معاد جسمانی باید حل و فصل بشه، و ظاهرا این آیون متکلمین که این حرف رو میزنن در بحث معاد جسمانی چون این تحلیلی دارن، نباید بگن همون بدن با همین ویژگی ها که دقیقا بشه بعد اعاده معدوم بینه همون مجددا برمیگرده،
یعنی حتی اگر مادی عنصریش هم بگیریم، باز بگیم همون بدن با همون ویژگی با همون زمان با مکان با هر چیزی که درش بوده مجدداً تکرار میشه، ظاهرا نباید این حرفو بزنن. اگه بزنن خود عاده معلوم است و محال خواهد بود، بحث ما شامل حال او خواهد شد و ما میگیم در واقع در شرایط این بحثی مطرح نشده. و اما بحث مرحله دوم که راجع به وجود مستقل و رابطه است، چند تا نکته به عنوان مقدمات بحث عرض میکنیم تا یواش یواش وارد بحث بشیم. یکی این که علامه طباطبایی مطابق تقسیماتی رو که در ارتباط با مباحث فلسفی مطرح کرده، مباحث کلی وجود رو در مرحله اول آورده، یعنی اون بحثی رو که مال کل وجود هست، گرچه استقصاء کامل نیست، یعنی لاغل خوب بود که ایشون متذکر می شدن احکام کلی وجود مختص به همین چند تایی که ما گفتیم نیست، موارد دیگری هم از احکام کلی وجود هست که اونها رو اگر برمی شمردن و اگر وارد بحثشان نمی شدن برمی شمردن چیز خوبی بود. ما می دونیم چرا اونها رو تهر نگرده، چون هر یک از اونها در کنار بحث‌های مناسبش در مراحل بعد مطرح خواهد شد، ولی اگر تذکرش رو می دادن بهتر بود، چون اسم مرحله اول رو احکام کلی وجود گذاشتن. از مرحله دوم به بعد احکام تقسیمی وجود مطرح شده. یکی از احکام تقسیمی وجود همین بحثی است که الان داریم مطرح میکنیم که وجود یا مستقل هستش یا رابط هست. این یک نکته. نکته دیگه آدرس هایی که دوستان میتونن در این بحث پیگیرش باشن. حالا این چند تا آدرس هست، دوستان میتونن به عنوان منابع بحث نگاه بکنن. در اسفار جلد اول اسفار صفحه 78 تا صفحه 82 و صفحه 140 تا صفحه 146، خصوصا صفحه 143، همچنین صفحه 327، 365، 369 به این بحث پرداختن. در شرح منظومه ملا هادی سبزواری بحث مستقلی در ارتباط با وجود مستقل و رابط مطرح نشده، ولی در لابلای مباحث دیگر، مثلا در جلد دوی شرح منظومه صفحه 221 و 222 ذیل بحث جعل و صفحه 238 تا صفحه 242 تحت بحث مواد ثلاث اشاره هایی به این بحثی که ما تو این مرحله میخوایم داشته باشیم داد. در بدایه هم که علامه طباطبایی تو مرحله سوم این بحث رو مطرح کرده، یه نکته که باید متوجهش باشیم اینه که علامه طباطبایی این بحث رو در بدایه تو مرحله سوم قبل از بحث مواد ثلاث آورده، ولی در نهایه تو مرحله دوم آورده. ظاهرا آنچرا که در بدایه ایشون مطرح کرده بهتر باشه و بیشتر مطابق بیانات آیین حکما باشه، و علتش هم این استش که حکما بحث مواد ثلاث رو کیفیات وجود رابط میدونن، از این جهت تناسب داره اول بحث وجود رابط باشه و بعد بحث مواد ثلاث، گرچه الان هم همین نکته رعایت شده ولی یه مقدار عقب، یعنی جلوتر افتاده، بحث مستقل و رابط خیلی جلوتر افتاده. حالا ممکنه باز وجوه دیگری هم در این بحث باشه که با تأمل درست بیاد. در بدایه تو مرحله سوم این بحث مطرح شده. در شرح مبسوط منظومه شهید مطهری جلد سوم از صفحه 13 تا صفحه 33 راجع به همین بحث وجود مستقل و رابط و اینها به تناسب شرح مبسوط منظومه بحثایی رو، شرح منظومه ملادی سبزواری بحثایی رو مطرح کرده. خب اینم یک نکته. نکته دیگه این استش که این بحث تا پیش از ملا صدرا و شاید میرداماد به عنوان یه بحث جدی که دارای بحث مستقلی باشه مطرح نبوده. لابلای بحث‌های مختلفی طرح می‌شده. یکی از جایگاه‌هایی که این بحث رو میشه پیگیری کرد بحث وجود رابط در غذایاست، این تو مباحث منطقی. از جمله جاهای دیگری که این بحث درش مطرح شده بحث مواد ثلاث که تازه اشاره کردیم، چون مواد ثلاث رو گاهی اوقات اینجوری معنا میکنن، میگن مواد ثلاث کیفیات وجود رابطه، لذا اونجا مجبور هستن که بحث وجود رابط رو مطرح بکنن. یکی دیگر از جاهایی رو که تو فلسفه به تدریج مسئله وجود رابط و مستقل اینا مطرح شد بحث علت و معلول و جعل هست. تو این فضا هم مسئله وجود رابط طرح شده و در لابلای اون مباحث هم میشه نکاتی رو در این ارتباط پیدا کرد. شاید بگیم اول این کسی که بیشتر روی این بحث متمرکز شده میرداماد هست و اولین تحول رو هم تو این بحث به لحاظ اصطلاح داده. حالا جلوتر رفتیم باز بیشتر توضیح خواهیم داد که در پیش از میرداماد وجود رابطی میگفتن و منظورشون هم وجود رابط بود و هم رابطی. این اصطلاح اگر روشن نباشه جلوتر رفتیم واضح میشه. ایشون این کار رو کرده، گفته که بهتره که ما وجودهای فی نفس لغیره، وجودهای نهایتی رو بگیم رابطی، ولی وجود فی غیره که را بحث خواهیم کرد این رو بگیم رابط. این کار رو بکنیم تا اشتراک لفظی این دوتا رابطی برطرف بشه. در طی مباحث این اشتراک لفظی موجب کج‌فهمی و بدفهمی نشه. همین اصطلاح رو بعدا ملا صدرا تثبیت کرده، مضاف بر این که ملا صدرا فصل‌های مستقلی رو در ارتباط با این بحث مطرح کرده. این یعنی طرح مستقل یک بحث فلسفی یا هر بحث در هر علمی خیلی اهمیت داره. گاهی اوقات به تدریج اهمیت خودش نشون میده، تبدیل میشه به یک فصل مستقل. علامه طباطبایی در دو سه جا به عنوان یک فصل مستقل در ارتباط با وجود رابط بحث کرده. ملا هادی سبزواری در شرح منظومه دوباره برگشته به قبل از ملا صدرا، یعنی هیچ بحثی رو تحت یک فصل مستقل راجع به مسئله وجود رابط و مستقل مطرح نکرده، ولی باز مجدداً در کاری که ما از علامه طباطبایی هم در بدایه و هم در نهایه می‌بینیم کار بسیار خوبی انجام داده، یک مرحله مستقل در ارتباط با همین بحث وجود مستقل و رابط تعریف کرده و از جهت اهمیتی که این بحث در کل فلسفه داره کار شایسته و بایستی انجام گرفت. این یک نکته. نکته دیگه ای که تو این بحث باید توجه داشته باشیم آثاری است که این بحث در کل فلسفه ایجاد میکنه. یعنی مثل بحث اصالت وجود و بحث تشریح خاصی وجود که اثرش رو در همه جای فلسفه داره، از جمله مبانی ویژه صدرالمتعلمین که در حکمت متعالی بسیار شاخص هست و در جاهای متعددی آثارش رو بروز میده، همین بحث وجود رابط و مستقل هست، تثبیت وجود فی غیره یا هم وجود رابط هست. در چند جا به نحو بسیار واضح اثرش رو میذاره. یکی در بحث امکان وجودی. حالا ما از جمله چیزایی رو که بعداً تو مواد ثلاث باید بهش اشاره بکنیم این هستش که صدر متعلم در کنار بحث امکان ماهوی طرحی داده به عنوان امکان وجودی که کل فلسفهش رو متحول کرده. بحث وجود رابط که الان میخوایم یواش یواش واردش بشیم تحلیل عمیقی از همون وجود امکانی، امکان فقری و وجودی هستش. هویت همون وجود فقری و امکانی رو میخواد باز بکنه. لذا این بحث در حل و فصل امکان وجودی بسیار اهمیت داره و امکان وجودی هم در همه جای فلسفه صدرا خودش نشون داده. یکی اینجاست. از جمله جاهای دیگری که این بحث اثرش میذاره در بحث علت و معلوله. در بحث علت و معلول این بحثی که ما واردش میشیم به کمک بحث امکان وجودی که اینا هویتاً یک بحث هستن، اصلا تحلیل مبحث علیت را در دستگاه حکمت متعالی عوض کردن. بنابر حکمت مشروعی بحث علت و معلول جور خاصی تحلیل میشه که علامه هر دو تحلیل رو توی مرحله علت و معلول هم صفحه اولش آورده، ولی بر اساس حکمت متعالی علت و معلول جور دیگری تحلیل میشه که استوار است بر بحث امکان وجودی و وجود رابط. از جمله جاهای دیگری که این بحث اثرش میذاره در ابطال تسلسل. راه‌های مختلفی که در ابطال تسلسل مطرح شده، از جمله موفق‌ترین راه‌ها در ابطال تسلسل بحث وجود رابط و امکان فقری و وجودی هستش. با ابطال تسلسل بحث واجب هم واجب وجود هم اثبات خواهد شد. این بحث تا الهیات ملخص هم کشیده میشه و از جمله آثارش در طرح برهان صدیقین. خب ما راه‌های مختلفی برای اثبات واجب داریم، ولی یه سنخ از راه‌ها معروف شده به برهان صدیقین. در اون مسئله برهان صدیقین تقریرهای مختلفی شده. یکی از تقریرهای موفقی که از حکمت صدرایی میشه استفاده کرد از همین بحث وجود رابط و امکان فقری و وجودی است. پس ببینید در جاهای مختلف از الهیات من العام تا الهیات من الاخص بحث وجود رابط و در کنارش فهم وجود مستقل آثار ویژه خودش رو میذاره. از جمله مباحث مهم و پر اثر در حکمت متعالی است. اینم یک نکته. خب نکات دیگه یه هستش که حالا جلوتر که رفتیم عرض خواهیم کرد. حالا عنوان این مرحله رو بخونیم. المرحله الثانیه فی الوجود المستقل و الرابط. راجع به وجود مستقل رابط اینا حالا جلوتر که رفتیم عرض خواهیم کرد، یعنی سطح بعدی توضیح خواهیم داد. فی الوجود المستقل و الرابط و فیها ثلاثه فصوله. برسیم به فصل اول. ما یک تقسیم مشهوری از وجود داریم به این شکل، یعنی این تقسیم مشهور سه شاخه‌ایه. ابتدا وجود رو تقسیم میکنم به وجود فی غیره و فی نفسه. حالا تمام اینها رو مفصل بحث کنیم. وجود فی نفسه و وجود فی غیره. وجود فی نفسه رو تقسیم میکنم به وجود لنفسه و وجود لغیره. وجود فی نفسه لنفسه رو تقسیم میکنم به وجود بنفسه و بغیره. این تقسیم مشهوری است که در فلسفه مطرح استش. ما راجع به بخش اول از تقسیم که وجود تقسیم میشه به وجود فی نفسه و فی غیره در این فصل، یعنی فصل اول و فصل دوم بحث میکنیم، که اتفاقا بحث اصلی مرحله دوم ما همین بحثه. یعنی حتی این مرحله شکل گرفته تا این تقسیم رو توضیح بده. وجود تقسیم میشود به فی نفسه و فی غیره. فصل اول و فصل دوم در این ارتباطه. فصل سوم به بقیه اون دو شاخه دیگر از تقسیم پرداخته، یعنی تقسیم فی نفسه به لنفسه و لغیره و تقسیم فی نفسه لنفسه به بنفسه و به غیره. اونا رو بحث رو مطرح کرده برای اینکه این تقسیم به طور کامل تر شده باشه، گرچه لابلای فصل سوم که در ارتباط با اون دو قسمت هستش باز بحث‌های متناسب با بحث وجود رابط، یعنی قسمت اول تقسیم و اون طور که در این مرحله مد نظر هست باز پیاده خواهد شد. در هر صورت الان تو فصل اول راجع به شاخه اول از تقسیم داریم بحث میکنیم، وجود یا فی نفسه یا فی غیره. یکی از بهترین راه‌های فهم این تقسیم فهم معنای اسمی و معنای حرفی است که در مباحث اصولی و ادبیات مورد بحث و طرح است. در باب معنای اسمی و معنای حرفی چه چیزهایی گفته میشه، چه دقایقی مطرح میشه، همون نکات ظریف و دقیق تو بحث ما پیاده میشه. لذا یکی از اصطلاحات یک گاهی از اوقات ممکنه مشاهده بشه تو این بحث همین وجود اسمی و وجود حرفیه، اقتباس از معنای اسمی و معنای حرفی. ما معنای اسمی رو در مقابل معنای حرفی چجوری تلقی میکنیم؟ میگیم معنای اسمی، این معنای اسمی و معنای حرفی که میگیم دیگه شکل ثالث نداره، معنای فعلی نداره، چون فعل خودش باز مطابق این تقسیم بخشش میره تو معنای اسمی، بخشش میره تو معنای حرفی. معنای اسمی عبارت است از معنایی رو که مستقلن قابلیت فهم داره، یعنی بدون توجه به در واقع هر معنای دیگری، بدون اینکه به هیچ معنای دیگری ما نگاه بکنیم، معنای او فهم میشه. کلمه اساسا چیزی است که معنا داشته باشه، چه حرف باشه، چه اسم باشه، چه فعل باشه، معنا داشته باشه. اما این کلمه گاهی از اوقات در افاده معنا مستقله، اما گاهی از اوقات با اینکه معنا داره اگر بخواد این معنای او تحقق خارجی پیدا بکنه باید در کنار و در ضمن و در دل یک معنای اسمی باشه. یعنی تا در کنار و در دل معنای اسمی نباشه معنایی که خودش داره نمیتونه افاده بکنه. اینا رو میگیم معانی حرفی. مشابه همین بحث رو ما میخواییم در باب وجود پیاده بکنیم. ولی خب آثار تکوینی ویژه خاص خودش رو خواهد داشت. گاهی از اوقات وجودهایی هستن که در وجود بودن مستقلن. این لفظ استقلال یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی است، حالا فرصت گذاشته عرض کنیم که سه تا معنا برای مستقل است. ما الان یک معناشو باش کار داریم که در مقابل در واقع وجود فی غیر است. وجودی که در وجود بودن، در معنای وجود داشتن و وجود بودن محتاج به غیر نیست. ممکنه علت بخواد علت رو افاضه بکنه و امثال اینها، اما وجودی هستش که این معنای وجود بودن به لحاظ ذاتی در خود او هست، یعنی نفسیت داره در معنای وجود. اما گاهی از اوقات ما وجودهای دیگری می‌بینیم وجود هست اما همین معنای وجود رو اگر بخواد افاده بکنه باید در دل دیگری باشه، در ذهن دیگری باشه، باید در پناه دیگری شما وجود بودن او رو بفهمید. وجودهای دیگر مستقلن وجود بودنشون فهم میشه، یعنی شخصیت وجودیشون استقلالیه، ولی برخی از وجودها هستش که شخصیت وجودیشون، نفسیت وجودیشون در کنار وجودهای دیگر فهم میشه، نه فهم به لحاظ برداشت ما، گرچه به لحاظ برداشت ما هم اون چرا که در تکوین میگذره انعکاس ذهنی پیدا میکنه، در ذهن ما هم ما این وجود رو نمیفهمیم مگر در کنار دیگر، اما به لحاظ تکوینی اون وجود وجود نمیشه مگر در پناه وجودهای دیگر. اون وجود اولی رو میگیم وجود مستقل، دومی رو میگیم وجود رابط، اسمای دیگری هم در این بحث هست، خود وجه تسمی اینا هم چجوری هستش شرا جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.